بخشای موفق اقتصادی در کشور همون بخش ساختمان بوده در تمام سالها. با توجه به نابودی زیرساخت‌های ساختمانی هم در کشور عراق و هم در کشور سوریه
افتاده، بله.
مسئله بخش ساختمان که یک بخش دارای حد اکثر روابط پسینی و پیشینی هستش، بسیار میتونه در واقع چیکار کنه؟ کمک کنه. یعنی یه راهکار عملیاتیه. یعنی الحمدلله خود وزیر محترم راه شهرسازی هم که خودشون از بالاخره سرداران در واقع دفاع مقدس بودن و آشنا هستن به این مسئله و تعاملات این چنینی جناب آقای قاسمی، و امیدوارم از این ظرفیت بخش ساختمان و توان فنی که بخش ساختمان در کشور داره
به نظر میرسه. دکتر، یه مقدار تو اون بحث دیپلماسیه که فرمودین ما دچار یه سری نواقص و ایرادات هستیم که انشالله دولت 13 بتونه اینا رو برطرف کنه. مثلا همین روزهای اخیر من خبری دیدم که بعضی از انبوه‌سازای ما دارن مهاجرت میکنن به سمت ترکیه و در ترکیه دارن ساخت و ساز میکنن. خب وقتی بستر توی عراق اگر فراهم بشه، در سوریه، در یمن، در افغانستان، در پاکستان، این اتفاق کاری که در دولت دهم، نهم، دهم انجام شد، خب مثلا یه شرکتی رفت توی ونزوئلا 22,000 واحد مسکونی ساخت فقط. این ظرفیت به نظر میرسه با تجربه
نکنید ما ظرفیت‌های فنی، مهندسی و دانش انباشتمون در حوزه صنایع حقیقتاً مناسب و بی‌بدیله.
بله.
در حالی که و این کشورها هم همه متقاضی هستند. یعنی شما مثال ترکیه رو که می‌زنید، می‌بینید کشور ترکیه از جهت حوزه فناوری و دسترسی به شرکت‌های مربوطه محدودیت نداره. اما این که انبوساز ما میتونه اونجا بازاریابی کنه و در واقع عرضه کنه کار خودش، یعنی که پس این شرکت توان لازم و توانمندی لازم رو در واقع داره.
ولی نتونستیم این بستره رو فراهم بکنیم برای این.
حالا اینجا نکتهش کجاست؟ اونجاست که یه مقداری ما این دوز دولتی کردن و نگاه دولتی در عرصه دیپلماسی اقتصادی چه کنیم؟ کاهش بدیم. خود بخش خصوصی و فعالین بخش خصوصی شک نکنید. از جهت اون تدبیر اقتصادی و به یک معنا عملکرد اقتصادی، من اعتقادم اینه که بهترین عملکردها دارن. چرا؟ چون وسط میدانن. نکنید من وسط میدان محدودیت ها، موانع و در واقع راه حل ها رو بهتر شناسایی می کنم تا مدیر دولتی که در یک سازمان و وزارتخانه اومده در واقع چی کرده نشسته. لذا این ناظر به این قسمته که ما کمک کنیم برای اینکه بخش خصوصی ایران بدون واسطه و بدون محدودیت های بوروکراسی بتونه در اقتصاد این کشورها در واقع زور و بروز پیدا کنه.
بخش ساختمان، بخش فرصت های کسب و کار الکترونیکی،
بله، حوزه انرژی، مسئله انرژی که این کشورها در واقع چه در حوزه مباحث سوختیشون چه مسائل در واقع دیگه نیاز دارن. مسئله دیگه که بسیار
حوزه انرژی رو یه مقداری توی
بخش کشاورزی الان بسیار این کشورها در حوزه کشاورزی دچار محدودیت‌های خیلی جدی هستن. و از طرفی ما هم یه سری نیازهایی داریم. مثلا کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از راهکاراست برای تأمین برخی از کالاهای راهبردی. خب این کشورها به خصوص کشور مثلا سوریه قسمت شمالش بسیار مستعد. می‌دونی کشور سوریه در تولید محصولات زراعی تقریبا بی‌بدیله در کشورهای در واقع منطقه.
خب
میخوام بگم این ظرفیت ها خیلی هاش هم مشخصه. اون اراده یکی از چیزهایی که باید حاج قاسم داره. اگر رسیدیم به جایی که این باید انجام بشود، اراده تعلق بگیره. همون ابعاد مدیریتی مکتب حاج قاسم که گفتم، این باید تحقق بگیره برای اینکه انجام بشه. این که این مانع هست،
اون شاخصه ای که اونجای دکتر فرمودین ارتباط مؤثر، به نظر میرسه که یه مقداری سیاستگزاران ما، مدیران اجرایی ما، اون ارتباط مؤثره رو با بخش خصوصی که بتونن هدایت کنن ببرن توی این فضا متاسفانه وجود نداره.
بله،
ما تو اون بخش نظامی و اینها خوب عمل کردیم، بالاخره از فاطمیون، از زینبیون، از گروه های مختلف تونستیم استفاده بکنیم، ولی اینجا یه مقداری به نظر میسه
و بعد این نکته که قبول کنیم که قبول کنیم اگه در عرصه امنیتی دفاعی ما قائل به جهاد بودیم، قائل به جهاد بودیم و مصداق کامل و ادوله و مستطعتم من قوه را در عرصه دفاعی و امنیتی تحقق پیدا شده، یعنی اومدیم از تمام ظرفیت های موجود برای تأمین امنیت و دفاع این کشور استفاده کنیم، من میخوام بگم همین عرصه رو باید در عرصه اقتصاد بشه. یعنی تمام ظرفیت های انسانی، دانشی و تولیدی ما در عرصه اقتصاد کشورهای محور مقاومت برای تأمین و دفاع در برابر هجمه دشمن. امروز ما مواجه هستیم و این کشورهای محور مقاومت همشون مواجه هستن با تهدیدها و تحریم‌های امریکا و نظام سلطه، و مهمترین عامل و بستر برای مقابله با این تهدیدها استفاده از همه این ظرفیت‌ها برای تشکیل یک جبهه واحد اقتصادی در برابر امریکا و کشورهای نظام سلطه هستش.
در سایر حوزه ها چی دکتر؟ ما شما بخش انرژی رو فرمودین، کشاورزی رو فرمودین، ساختمان رو فرمودین.
یکی از مصداق‌های خیلی بارز مثلا در معدن. حالا من می‌خوام بگم در مسئله بخش سلامت.
بله.
می‌دونید بهترین پزشکا ما تقریبا در آسیای کشورهای ما رتبه اول هستیم با توان معناداری.
بله.
تا قبل از این جریانات اخیر بعضی از شهرهای ما مثلا شهر مشهد مرکز در واقع توریسم سلامت بود برای کشورهای حتی حوزه خلیج فارس، کشور عراق، کشور سوریه.
بله.
خب الان موقعی که ملاحظه میکنیم میبینیم چه اتفاقی افتاده، اومدن این هاب ایران رو منتقل کردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه و آذربایجان. بله. و اینها بعضا هم با حضور پزشکان خودمون. ایرانی در واقع.
بله.
خب من میخوام میگم این ظرفیت بخش سلامت که هم یک فعالیت در واقع دانشیه و دانش بنیانه و حداقل مصرف در واقع میشه گفتش که ظرفیت های طبیعی ما رو در واقع درش کار میکنه. خب یه ظرفیت جدیه که آره بسترهاش هم وجود داره.
آماری که تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو فکر کنم مطرح شد، چیزی حدود 20-25 هزار پزشک بیکار داریم، یعنی پزشکی داریم که جایی مشغول نیست.
و بعد نکته
اینها رو میشه یه جوری مدیریت بشه که بره در حوزه پزشکی جزو
کشورهای 4-5 دنیاییم، یعنی در حوزه مباحث مربوط به تخصص‌های مختلف مثل قلب، ریه، کلیه، گوارش، یعنی من اینایی که میگم با اطلاعه، چون سر یه جریانی یه تعاملی داشتیم و متاسفانه این ظرفیت در واقع مفقود بوده. مسئله دیگه که شما اشاره کردید و من به گفتم مسئله ترانزیته. نگوید امروز یکی از حوزه‌های پربازده در تجارت دنیا مسئله ترانزیت و کشورهای محور مقاومت با توجه به اینکه توانستن کریدور شرق به غرب به هم متصل کنن بسیار ظرفیت مناسبی برای اینکه از این بستر استفاده بشه، حوزه حمل و نقل و حوزه ترانزیت.
دکتر تشکر میکنم، ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت داریم، یه چند تا توصیه به بخش خصوصی بکنید.
نکته اولی که در واقع وجود داره این است که بخش خصوصی ما بداند.
بله.
و این تجربه شده که هر جا که توانسته بهترین کیفیت کالا و خدمات ارائه کنه.
بله.
و نکته بعدی استفاده از ظرفیت‌های کشورهای مورد هدف ها.
بله.
مثل گروه‌های محلی، تشکل‌های محلی این کشورها رو استفاده کنه، شک نکنن که حضورشون در بازارهای این کشورها بلند مدته و این حضور بلند مدت باعث ماندگاری و کاهش هزینه‌های مبادله، باعث امنیت در واقع حقوقی این در واقع فعالین اقتصادی در این کشورها میشه. و اگر ما امروز دغدغه انقلاب اسلامی، حتی به قول حضرت آقا اگه کاری به جمهوری اسلامی هم نشه باشیم، یک نگاه آره وطن پرستانه داشته باشیم و ملی گرایانه داشته باشیم، باید بدانیم که هر کوششی که کمک کنه به داشتن ایران قوی، حضرت آقا تو همون بله. سخنرانی شهادت حاج قاسم سه عنصر رو گفتن، داشتن یک اقتصاد قوی،
بله.
فرهنگ قوی و حوزه دفاع قوی، این سگانه باید حفظ بشه. خب حاج قاسم توانست در عرصه امنیت و دفاع اینو تحقق ببخشه، امنیت دفاع قوی. امروز وظیفه فعالین اقتصادی این است که در حوزه اقتصاد این بال مهم عرصه تعاملات در واقع سیاسی بین کشورها رو در واقع تحقق ببخشه، ان شاء الله ما دارای یک اقتصاد قوی باشیم.
در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع مکتب شهید سلیمانی و اقتصاد محور مقاومت. برنامه از خبرگزاری از استدیوی خبرگزاری فارس پخش شد. این برنامه با همکاری گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شد. مهمانان عزیز این برنامه مجاهد دکتر ساسان شاهویسی بودند، رئیس محترم مؤسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی، و جناب دکتر مصطفی سمیعی نسب، مدیر محترم اندیشکده اقتصاد سیاسی امنیت و دفاع دانشگاه امام صادق علیه السلام. مباحث خوبی مطرح شد. عزیزان اگر تمایل داشتن میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنن و کل این گفتگو رو بشنون. در خدمتتون هستیم، با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. همه شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپارم و تشکر می کنم از جناب دکتر سمیعی نسب و جناب دکتر شاهویسی که در این گفتگو با ما بودن. همچنین از میزبانی خوب دوستان خبرگزاری فارس تشکر و قدردانی می کنیم. متشکرم.
و خدمت شما شنوندگان عجمن هستیم با ادامه بخش دوم برنامه از رادیو گفتگو. امیدوارم تا این لحظه از مجموع برنامه‌ای که برای شما پخش شده راضی بوده باشید. ساعت هم اکنون 15:40 است و برنامه را ادامه خواهیم داد با همراهی خوب شما شنوندگان عجمند.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاصه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 101 تا 105 مگاهرتز میتونید دریافت بکنید در هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید. عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو مندم. برنامه رو ادامه میدیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. تا دقایقی دیگر این برنامه کوتاهی به مناسبت ایام فاطمی خواهید شنید با نام امید مادر. در ساعت 16 با برنامه امواج شبه با موضوع مکتب شهید سلیمانی و تبیین رسالت‌های رسانه‌های محور مقاومت در خدمت شما هستیم. گلبانگ اذان مغرب افق تهران در ساعت 17:24 خواهد بود. در ساعت 17:31 با برنامه زندگی گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی اقتدار و پشتیبانی میدان از دیپلماسی با شما همراهیم. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در ساعت 19 پخش خواهد شد. در فضای مجازی با رادیو گفتگو همراه باشید تا نمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir.
مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خویشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست رو پای کودان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت،
الغوز تا همیشه پرمعناست، با حزب الله پرچم آل تا ابد.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت بر مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواه.
عصر شما بخیر باشه هموطنان گرامی. اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید یا خواستید اون رو دوباره بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه بکنید. در ایام فاطمیه هستیم، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. با عرض تسلیت دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه. به همین مناسبت یک میان برنامه کوتاه با نام امید مادر. رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند فاطمه دخترم بهترین زن عالم است.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
سرم روی تنم میوفتم.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
فاطمیه معانی عدیده‌ای داره، یکی از معانیش دفاع از امامت و ولایته. چه کسی از چه کسی دفاع کرد؟ تکلیف ما روشنه. شخصی مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دفاع میکنه.
زهرا جان
عین نور از نور دفاع کرد. ما باید چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم تو زندگی؟ یه مشکی پوشیدم، دوتا روزه رفتم، یه مجلس گرفتم توی دستم رفت، دیگه تموم شد الحمدلله، کارامون انجام دادیم. کجا سلمان ابوذر مقداد ببینه چه کردی؟ عین حبیب ابن مظاهر جون فشانی ما رو ببینه. عرض شد به جانش به مالش فدک، آبروش نزد خدا، هرچی داشت برای دفاع از امیر المؤمنین.
مجاف ولایت.
یکی از درس های مهم و مهمترین درس فاطمیه و حضرت زهرا به ما همین مطلبه، دفاع از امام زمان.
یعنی با هر چی که در توانت هست از امامت دفاع کن.
بی بی با گریه‌هایش از مولایش دفاع کرد، آنقدر گریه کرد که غاصبان حق مولا از تحریک شدن احساسات مردم علیه خودشون ترسیدن، گفتن بگو فاطمه کمتر گریه کن.
با زبانش از مولاش دفاع کرد، چنان در حضور مردم خطبه خوند که تا ابد دشمنان علی علیه السلام رسوا شدن. با جونش از مولاش دفاع کرد،
از ضربات تازیانه ها و سیلی را به جانش خرید. یکی از بالاترین ادله برای اثبات حق امیر المؤمنین و مفتزه کردن دشمنان امیر المؤمنین همین مخفی بودن قبر بی بی حضرت فاطمه زهراست.
تشیع رو همین مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تا به امروز حفظ کرده.
سلمان کتک خورد، پشت گردن ورم کرد، حذیفه سیلی خورد، عمار خورد. یه وقت میبینی که دفاع مثل علامه مجلسی علیه رحمه، از روز ولادت تا روز وفاتش عمرشو به تألیفاتش تقسیم کردن، 110 تألیف داره، 70 وجیزه و به قول ما مقاله، رساله مختصره، هر دقیقه 5 خط نوشته، اگر نخورده باشه نخوابیده باشه، برای دفاع از ولایت و امامت.
درس حضرت زهرا برای ما همینه، یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن.
الهی که دلتم خونه درد و غم نشه، الهی که هیچ موقع به حق تو ستم نشه، الهی تارمو از سر آقام کم نشه، الهی تارمو از سر آقام چه به شهر پیغمبر.